بسم الله الرحمن الرحیم. شرط دوم قصاص تساوی در دین بود که میبایست جانی و مجنی و علیه هر دو در دین مساوی باشند. در این مسئله خب فروعات نسبتا زیادی مطرح شد. بعد از اینکه اون مبانی اصلیش رو توضیح فرمودن، گفتن مسائلون و چند تا مسئله فرعی شاید مثلا کمتر رخ میده یعنی مورد ابتلا هست مطرح کردن. دو سه تاش رو بحث کردیم، سه چهار تا دیگه هست که اینا دیگه کمتر بحث داره. یکی دیگرش اینه که اگر یک مسلمانی که مرتد شده، حالا اما از ارتداد فطری یا ارتداد ملی که احکامشون خوب تفاوت میکنه، یک مرتد قتل یک ذمی را، خب مرتد محکوم به کفر، ذمی هم محکوم به کفر، آیا در اینجا اگر اولیاء دم اون ذمی بخوان قصاص بکنن این مرتد رو میتونن قصاص بکنن یا نه؟ در اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که بله میتونن قصاص بکنن، چرا نتونن؟ فرض اینه که جانی مرتد، حالا فطریان و ملیان و مجنی علیه هم ذمیه و هر دو محکوم به کفرن، چون هر دو محکوم به کفرن تساوی در کفر هم وجود داره، بنابراین باید این شخص مرتد میشه به قصاصاً به قتل برسه، یعنی اولیاء مقتول ذمی میتوانند قاتل مرتد مسلم مرتد رو قصاص بکنند. بهترین دلیلشون هم این هست که الکفر ملتون واحده و کفر که دیگه فرقی نمی کنه. اگر یک یهودی یک مسیحی رو به قتل رساند یا یک مسیحی یک مجوسی رو به قتل رساند، اونجا اون اختلاف به اصطلاح مذاهب بین کفار، اختلاف مکاتب کفار، اینا که ملاک نبود. الکفر ملتون واحده، مرتدم کافره و ذمی هم که کافر بوده، بنابراین قصاص میشه کرد و باید قصاص کرد. ذهب الى هذا النظر محقق در شرایع و شیخ در خلاف و برخی دیگه از بزرگان و علامه در قواعد یک تردید و توقفی کرده. منشأ این تردید و توقف موجب بحث شده و مرحوم شهید در مسالک توضیح دادن که این دوتا نظر و چه اختلافش چیه؟ تردید قواعد، تردید علامه منشأش چیه؟ خب الکفر ملتون واحده این که مرتد قاتل، مرتد مقتول هم ذمیه، حالا یا یهودیه یا مسیحیه یا مجوسیه، هرچه هست ذمیه و کافره، کفر هم که ملتون واحده. گفتن که فرق میکنه بین مرتد و ذمی به خاطر اینکه شخص مرتد یک نوع احترام اسلامی رو داره و چون مسبوق به اسلام بوده فرق میکنه بین به اصطلاح کفر این مرتد با کفر ذمی، ولذا شاهد مسئله شون هم این هست که مثلا اگر این مرتد برگرده و مسلمان بشه قضای نمازاشو باید بخونه. این دلیل بر اینه که اون روح اسلام تای وجودش مثلا محفوظ میمونه. یا دلیل دیگه یا مرجح دیگه اینه که این مرتد در حال ارتداد نمیتونه با یک زن ذمیه ازدواج بکنه و این ممنوع ازدواج بودن زن ذمیه معناش اینه که یک نمایی یا شمه‌ای از روح اسلام در این مرتد حفظ شده که میگن نمیتونه زن ذمیه بگیری. و همینطور در ارث مثلا اگر وارث مسلمان نداشته باشه وارثش امامه. اینا رو وجه ترجیح قرار دادند. در مقابل خب با این وجوه ترجیح قائل شدن به این که مرتد به دلیل این احترام اسلامی که داره نباید به اصطلاح قصاص بشه به خاطر قتل ذمی. در مقابل حالا محقق اینجا می فرمایند که قضیه اینجور نیست و شخص مرتد که کافر هست درسته که احترام اسلامی رو داره، اما همین شواهدی که شما اشاره می کنید این دلیل اینه که اصلا حالا هست از ذمی و یک مقدار در حقیقت اعتبارش کمتر از ذمیه، به معنای اینکه مسلم حقیقی اگر بود درسته که اگر برگرده و از ارتدادش برگرده قضای نماز چه باید بخونه، ولی این دلیل بر اینه که آدم در حقیقت بدتری حساب میشه، نه دلیل بر می که آدم بهتری حساب میشه. بالاخره نوع اعتباراته. با این اعتبارات قائل شدن بر این که نخیر یقتل قصاص هم. مرحوم شهید در مسئله که دو قول رو نقل میکنن خود ایشون هم میفرمان الازهر و الاول و بالاخره قول محقق رو قبول میکنن و میگن یقتل به ذمی. بله درسته اگر که این شخص مرتدی که قتل ذمی هم قصاصاً ما میگیم یقتل، اگر برگشت و مسلم شد لاغوده، یعنی در همین شخص مرتد اگر چون قتل از ذمیان یه یهودی رو کشته یه یک مسیحی رو کشته، حالا یه مدتی هم مرتد در حال ارتداد هم کشته فرض کنید، اما برگشت مسلمان شد، اگر برگشت مسلمان شد و از ارتدادش برگشت، اینجا گفتن که دیه اون ذمی رو باید بپردازه و قصاص نداره و قصاص نمیشه به خاطر اینکه خب به یک مسلم رو به خاطر یک کافری قصاص نمی کنن، ولو در موقع وقوع جرم هر دو محکوم کفر بودن. به هر حال علت این شبهه‌ای که برای مرحوم علامه پیش اومده اینه که آیا مسبوق به اسلام بودن این مرتد یک احترامی براش ایجاد میکنه یا نه. اگر گفتیم احترامی براش ایجاد میکنه خیلی خوب، باید بگیم که لا یقتل و از اول بگیم قصاص نیست، ولی اگر احترام ایجاد نمیکنه یقتل. و اکثرا و مشهور قائل شدن به این که یقتل، گفتن که مرتد بوده کافره، یهودی هم کافره، یک کافری یک کافر رو کشته، مثل اینه که یک یهودی یک یهودی رو کشته یا یک یهودی یک مسیحی رو کشته. اونجا چطور میگیم چون تساویه در کفر است و الکفر ملتون واحده، اینجا هم الکفر ملتون واحده. این مسئله خیلی بحث نداره و به نظر میرسه که نظر مشهور هم مقدمه، چون در حال وقوع قتل و وقوع جرم شرط تساویه در حقیقت لا مذهبیشون وجود داشته، هر دو لا مذهب بودن، یعنی هم مرتد مذهب نداشته محکوم به کفر بوده و هم اون ذمی محکوم به کفر بوده در حال وقوع جرم. حالا فرض این است که در آخر بر نگشته مرتده، و قاتل یک به اصطلاح یک کافری بوده. منتهاش اکثر میگن، حد اکثر میگن اون ذمی، چون ذمیه هست و تحت ذمه اسلام بوده، دیهش باید پرداخت بشه و دیهش رو به عهده این شخص مرتد گذاشتن. این یه مسئله که خیلی هم بحثی نداره، فقط این ترغیب مرحوم علامه سبب این به اصطلاح احترام یا احتمال احترام شده که توی کلمات آیان اومده.
حتی آقا مرتد قبل از آنچه قصاص بشه به خاطر ارتدادش اسلام کشته میشه، دشمن اسلام.
خب حالا قبل از اینکه بکشنش خودش یه یهودی رو کشته است. حالا الان محدور الدم هست ولی همین دیگه، اگه محدور الدم هست ولی کشته نشده و اجرا نشده به خاطر ارتدادش، الان قصاص میشه کرد یا قصاص نمیشه کرد؟ بله ممکنه مرتد ملی باشه، ولذا در اینجا اگر مرتد ملی بود یستتاب ولا یقتل از نظر ارتدادش، اما از نظر قاتل بودنش یقتل. یعنی اینکه اول عرض کردم گفتن اما از ارتداد فطری و ارتداد ملی، چون در ارتداد فطری همینطور که میفرمایید خب مشهور گفتن یقتل. حالا در جای خودش هم باید بحث کنیم، ما قبولم نداریم، واقعا قول مشهور رو قبول نداریم، یعنی قابلیت توبه رو در هر دو قبول داریم. منطقه خب مشهور فقه ها میگن در فطری توبهش قبول نمیشه ولی در ملی قبول میشه، در مرتد ملی. خب حالا اگر این مرتد قاتل یهودی مرتد بود اما مرتد ملی بود، بعدم استتیبه و توبه کرد و قبول کرد و برگشت به اصطلاح خلف اولیش، قبل از این که برگرده چون قابلیت برگشت رو داره یک نوع احترامی داره. علاوه تعبیر خود شرایع و دیگران هم همین هست که تحترم بل اسلام، یعنی لا یقتل به خاطر اینکه تحترم بل اسلام. اما دیگران گفتن که نه، این احترام سببه نمیشد که در موقع وقوع جریمه قاتل و مقتول هر دو محکوم به کفر بودن و کافری کافری رو کشته است، بنابراین باید بگیم یقتل. بنابراین جهت ارتدادیش بحث جداییست از جهت قاتلیش. دو جهت الان داره، یک جهت از جهت ارتدادیشه که ممکنه از جهت ارتداد اصلا محکوم به قتل نباشه مثل مرتد ملیه و هنوزم استتابه نبوده و امکان داره اگر استتابه بشه توبهش قبول بشه و مثلا برگرده، ولی در حال ارتدادش قتل را مرتکب شده. پس این مسئله که لو قتل از المرتد از ذمی آیا یقاس و یقاد این شخص مرتدی که قبلا مسلم بوده و مرتد شده یا لا یقتل؟ مشهور گفتن یقتل. معلوم مشهور من دارم میگم، یعنی همین چند نفری که صحبتاشون ملاک بحثه همه اینا گفتن یقتل و فقط علامه رو ذکر کردن که یه تردیدی پیدا کردن. لذا محقق هم می فرماین تردد، ولیکن اقبال اینه که یقتل، شهید هم میگن از هم اینه که یقتل آخرش، دیگران هم بالاخره میگن یقتل. آدم به نظرش هم میرسد که غالبا هم زمان وقوع جریمه رو بهش نگاه میکردن، در زمان وقوع جریمه هر دو کافر بودن، کافری کافری رو به قتل رسانده، بنابراین از جهت کفری چرا لا یقتل، چرا لا یقاست؟ حالا این که ولی دم قصاص بکند یا نکند بحث جدایی، اختیار ولی دمه، ممکنه اصلا ولی دم عفوش بکنه، ممکنه دیه ازش بخواد، ولی بالاخره اگر خواست قصاص بکنه میتونه قصاص بکنه همین شخص مرتد رو. لذا این مسئله خیلی هم بحثی نداره.
ببخشید این احترام اینجا اصلا تا آیه میفرمان وجهی نداره، به لحاظ این که این لطمه ای که بر اسلام وارد کرده اون
به اسلام لطمه وارد نکرده، خیلی ها مرتد شدن و رفتن تا جهنم، تا جهنم هم رفتن.
شر برده تو به اسلام، کسی که اهل زمین
به اسلام ضربه وارد نکرده، به دین خودش ضربه وارد کرده. حالا اولا ما که گفتیم این احترام رو قبول نداریم، این اولا. ثانیاً به اسلام، یا آدم مرتد میشه به اسلام در ببارد نکرد
که
یا مرتد شدن دوبارم تو جهنم رفتن به اسلام به شرط ببارد نکرده به خودش در ببارد
نکرده به بیشتری برگرد
ببارد میشه
بحث در احترامه. آیا واقعاً چنین احترامی؟ یا آدمی که قبلاً مسلمان بوده و الان شبهه پیدا کرده، متاسفانه زمان ما هم این مشکل هست و مورد احترام هست، شبهه پیدا کرده، در حال ارتداده، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، قبول نداره، ولی واقعاً این امکان هم وجود داره که اگر یه آدم فهمیده واردی و بلدی باشه که چجوری هم با صحبت بکنه ممکنه برگرده. ولذا میگن لو عاده دیگه لا یقاد، و یک مسلم هست و مسلم رو نمیشه با به خاطر قتل یک کافری به اصطلاح قصاص کرد.
راشید مرتب تا وقتی که اعلام رسمی نکنه و تا وقتی که تبلیغ نکنه اصلا اعدام هم نمیشه.
بله درسته، ولی فرض اینه که ثبت ارتداد او المرتد قتل از زمین.
نه من میخوام بگم یعنی همیشه لازم نیست به محض ارتداد کشته بشه، ممکنه چندین سال مرتد
بله.
چه فتوی باشه چه ملی، ولی اعلام رسمی نکنه و تبلیغ هم نکنه، حکومت اعلام نمیکنه،
ولی ارتدادش قطعی باشه.
بله ارتدادش قطعی باشه تو این خلال مثلا قتلی انجام بده بله.
بنابراین شما هم در یعنی معید فتوای مشهور آقای میشید. بنابراین همطور که عرض کردم واقعا حق با محقق و با شهید و دیگران و دیگران هست، و تردید فقط معلومه است در قواعد که نقل میشه ازشون یه تردیدی داشتن که این احترام سابق موجب بشه که مثلا بگیم لایق‌تر. خیلی خوب، این مسئله خیلی بحث نداره. مسئله بعدی این هست که لو جرح مسلمون نصرانیم ثم ارتد الجارح، اگر یک مسلمانی یک یهودی رو یک مسیحی رو مجروح کرد و بعد در زمان وقوع جریمه اختلاف مذهب وجود داره، یعنی جاجانی مسلمانه مجنون علیه غیر مسلمانه، جرح به یک مسلمی یک نصرانی را، در اینجا اختلاف وجود داره. وقتی اختلاف وجود داره قصاص نمیشه دیگه، در موقع وقوع جریمه قصاص نمیشه، ولی سرت الجراحه و این جراحت شبیه مسائلی است که قبلا هم داشتیم، این اصلا بحثی نداره. سرت الجراحه الا این که هر شبت فوت شد، به شکلی که فوت رو بشه نسبت داد به این جراحت. حالا این که این آقا بعد از این که چاقو زد به این یهودی یا چاقو زد به این مسیحی یا حالا شمشیر چاقو یا هرچی، بالاخره مجروحش کرد طرف رو، و موقعی که مجروحش کرد جاره مسلمانه، مجروح هم کافره، و چون شرط تساوی وجود نداره قصاص وجود نداره. اما تغییر بعد از وقوع جنایت محقق شد، منتهی این طرف تغییر محقق شد به معنای اینکه جاره ارتد، یعنی مسلمانی که جهر رو وارد کرده مرتد شد. حالا مرتد شده است، در زمانی که این جرح سرایت کرده به این شخص مجروح تا موجب فوتش شده، این شخص جاره مرتده، اما در زمانی که جرح رو وارد کرده مسلم بوده و اختلاف مذهب سبب می شده که نباید قصاص بشه. حالا که سرایت کرد و تا موجب فوتش شد و فوتش هم مستند به همین جرح می تونه باشه، باید بگیم یک مرتد قتل یک ذمی را و یک کافری را کشته است و هیچ یه قصاصی چی در کار نیست، یا نه یک مسلمی قتل یک کافری را. اینجا می‌فرمان خیلی روشنه که در موقع وقوع جرم فرض اینه که مسلم بوده و مجروح غیر مسلم بوده و اختلاف مذهب داشتن، و در اختلاف مذهب به این شکل گفتیم که به اصطلاح قصاص سبیل فلان یا جل الله کافری نه علی المسلمین سبیلا، اگر قرار بشه بخوایم به خاطر ذمی که کافره این شخصی رو که الان مرتده ولی کان مسلما در موقع جریمه، معناش اینه که یک مسلمی را به خاطر یک کافری به قتل رسنده باشیم. از این جهت گفتن در اینجا ولو این که قتلش منسوب به این جرحه، اما این سرایت در زمان ارتدادش هم محقق شده و موجب قتلش هم شده، ولی در عامل قتل در زمان تحقق قتل، تحقق عامل اصلی قتل مسلم بوده، منتهاش در زمان سرایت تردید مثل ارتداد پیدا شده. بنابراین اینجا گفتن که لا یقاد و ولکن علیه دیه، این عیناً مثل این است که یک مسلمی یک غیر مسلمی را، یک مسلمانی و یهودی را به قتل رسانده باشه، منتهاش به این حالت بوده که در زمان بعد از به اصطلاح جرحش در زمان سرایت این مسلمان خودش هم تردید پیدا کرد و شده غیر مسلمان، اما بالاخره عامل اصلی جرح زمان وقوع جرح هم اسلام بوده و بعدم به خاطر این جرح هم یک غیر مسلمی کشته شده. خب مسلمی غیر مسلمی رو کشته است قطعا قبض نداره، ولیکن دیه ذمی رو باید بپرداده. اینا مسئله دومش اینه که اختلافی هم اصلا درش وجود نداره، کسی هم نظر خلافی نداده، اینم مسئله دومشون، یعنی مسئله بعد، مسئله ششم حساب یا پنجم حساب میشه. حالا اگر که یک مسئله عکس مسئله اولیمون شد، خوب دقت کنید، لو قتل ذمی مرتد در شرایط کشور ما هم ممکنه واقعا این سو پیش بیاد، یه یهودی، یک مسیحی، یه مسلمانی را که در حال ارتداد هست، نه مسلمان را، یک مرتد را در حال ارتداد قتله، نه اینکه در حال اسلام قتله کن مثلا مرتدن، یک ذمی قتله یک مرتد را، آیا در اینجا باید بگیم قصاص هست یا نه؟ و اگر اولیا این مرتد مقتول بخوان این یهودی رو به قتل برسونن، میتونن به قتل برسونن یا نمیتونن؟ یک ذمی به اصطلاح قتله یک مرتد را. این که عرض میکنم عکس مسئله قبلی، تو ریشه اون بحث که مرتد یک احترام قبلی اسلام رو داره و اینا ممکنه فرقی قائل بشیم، اینجا فرمودن که نه فرق میکنه، اصلا ربطی به اون وصف قبلی نداره، برای اینکه ذمی اصولا حق این که هیچ کس را ولو محدور و دم را حق نداره به قتل برسونه. خوب دقت میکنید نکته اصلیش اینجاست که ذمی در حوزه کشور اسلامی، در حوزه حکومت اسلامی، حتی یک محدور و دم اسلامی را، یک کسی را که در اسلام محدور و دمه و محکوم به قتله، ذمی نمیتونه به قتل برسونه. او فرض اینه که تحت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، یهودیه، مسیحیه، توی جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، یه کسی هم محدور و دم شده به خاطر ارتداد، خب محدور و دم هست، اما هر کسی نمیتونه این مرتد رو به قتل برسونه. این مرتد رو حد اکثر امام و حاکم میتونه به قتلش برسونه، هر کسی نمیتونه به قتل برسونه. حالا یک نقضی هم دارم که بعد عرض میکنم. بنابراین این که قاتل مرتده و مقتول هم کافره و مرتد محکومه به کفره و بگیم که در زمان وقوع این جریمه هر دو کافر بودن و کافری کافری را کشته، بنابراین باید قبض اصلا در کار نباشه، میگن درسته که این شخص قاتل کافر محکوم به کفره، اما مقتول ذمیه و شخصی که ذمیه محدور و دمه، برای شخص مرتد محدور و دمه، حالا که میخواد قصاص بشه چون قاتل بوده دیگه. خوب دقت بفرمایید، مرتد قاتله، آدم مرتدی یک ذمی رو به قتل رسونده، عکس مسئله اولی است، شخص مرتدی یک شخص یهودی رو به قتل رسونده، حالا اولیاء اون یهودی میخوان قصاص بکنن. چه میخوان قصاص کنن؟ مرتد رو. میتونن قصاص بکنن یا نمیتونن قصاص بکنن؟ میگن میتونن قصاص بکنن. چرا نمیتونن قصاص بکنن؟ این شخصی که به اصطلاح قاتل هست محکوم به کفره و درسته که مقتولش هم کافره و جایز القتل هم ممکنه باشه، اما یعنی مرتد، مرتد محکوم به قتل هم هست، اما برای هر کسی محکوم به قتل نیست، برای حاکم محکوم به قتله. به عبارت دیگر مسئولیت به اصطلاح حکومتی داره این مرتد در جواز قتلش، یعنی مرتد رو هر کسی نمیتونه به قتل برسونه. با ارتداد محکوم شد به محدور الدم بودن، حالا مرتد محدور الدم قتل یک مسیحی رو، یک یهودی رو، حالا اولیا میخوان این رو به قتل برسونن. این شخص محدور الدم هست اما محقون الدم است برای ذمی و اولیاء ذمی. برای یهودی ها محقون الدمه، برای مسیحی ها محقون الدمه، برای حکومت اسلامی محدور الدمه، نه برای هر کسی محدور الدم باشه. بعد نقص کردم، گفتم خب حالا اگر یک کسی محدور الدمه مثلا به خاطر زنا، اگر یک کسی محدور الدمه به خاطر لواط، یعنی حکم قتلش صادر شده، زانی مثلا محسن حکم قتلش صادر شده یا لاطی حکم قتلش صادر شده، حالا اگر که این شخصی که محدور الدمه به زنا هست و محدور الدمه به مثلا لواط هست، اگر خودش ساره قاتلن یک یهودی رو، یک مسیحی رو، یک ذمی رو، اینجا اولیاء ذمی این محدور الدم رو میتونن به قتل برسونن؟ میگن نه، اینجا نمیتونن به قتل برسونن. زانی محدور الدم است اما دم زانی برای هر کسی محدور نیست. اگر یک کسی در دادگاه محکوم شد به قتل مثل لاطی یا زانی، هر کسی میتونه به قتلش برسونه؟ نه، اینجور نیست. در مرتد فطری بعضی ها این رو گفتن که هر کس شنید میتواند او را به قتل برساند، اونم در یک مورد خاصی هست ظاهرا، نه در مطلق. من دیدم کلمات بعضی خیلی اطلاق داره. در اونجایی که اگر یادتون باشه در سب و نبی این بحث رو داشتیم که سب و نبی محکوم به قتل لکل من سمه و لازمم نیست که در محکمه ثابت بشه و حاکم حکم محدور دم بودنش بکنه. اگر کسی نسبت به شخص پیامبر اسلام سب کرد، اینو قبلا بحث کردیم در ذیل بحث ظاهرا افترا اینها بود که اگر کسی نسبت ناروا به کسی میداد. حالا به هر حال سب و نبی از مواردی هست که وقت محدور دم میشه و نیاز به حکم محکمه هم نداره و هر کسی هم میتونه او رو به قتل برسونه بعد از اینکه مسلم شد که سب و نبی به اصطلاح داشته است. هر کسی که به کل من سمع به قول آقایون، هر کس که شنید این سب رو جایز است براش قتل، حالا چه حاکم چه غیر حاکم. اما زانی یا لاطی که حکم شرعیشون قتله، آیا هر کس که برسه میتونه او رو به قتل برسونه؟ نه، اینجوری نیست. محدور الدمه ولی حاکم میتونه او رو به قتل برسونه. حاکم میتونه به اصطلاح لاطی رو به قتل برسونه به جرم لواط یا به جرم زنا. بنابراین اگر در جایی محدور الدم را کسی به قتل رسوند، یقاد در اونجا، مثلا اگر کسی زانی بود یا لاطی بود و حکمش هم صادر شده بود، بعد یک کسی همینجوری گفت خب حالا اینکه محدور الدمه با گلوله زد او رو کش، اینجا چطوره؟ اینجا همه میگن خود همین قاتل رو باید قصاص کرد، شما هم نداشته او رو بکشی. درسته که این محدور الدمه ولی غیر حاکم نمیتونه او رو بکشه. درست مثل مسئله بعدی ما، اگر یک کسی قتل شخصی رو، همه شرایط هم وجود داشت، مسلمی قتل مسلم رو، همه شرایط هم وجود داشت. اولیای مسلم میخوان این شخص قاتل رو قصاص بکنن. حالا الان شرایط قصاص هم محققه و این آقای قاتل هم محدور و دمه، بعد یک کسی از را برسه غیر اولیاء دم و این رو به قف برسونه. این قاتل وضعش چجوره؟ این قاتل یوقات حق نداره و نه حق نداشته به قف برسونه. درسته که این آقا قاتله، درسته که محکوم به اصطلاح قصاص هست، اما حق قصاص مال ولی دمه. چون اونجا آیه شریفه داشت که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، حق قتل قاتل مال ولی مقتوله و نه مال هر کسی. پس اگر یک کسی مقدور و دم شد به حکم قصاص و یک کسی غیر ولی دم او رو به قتل رسوند، به اتفاق فتوای فقها ها این آقای قاتلی که غیر ولی دمه یوقات حق قتل نداشته است و بدون جهت کسی را کشته است. میگه آقا این که محدور دم بود، حکم قتلش صادر شده. درسته حکم قتلش صادر شده، ولی شما چرا اینقدر هم چیز نیست که هر کسی بتونه هر محدور دمی را به قتل رسونه. قتل و دماء حساب و کتاب های دقیقی داره که به راحتی نمیشه کسی را هم که محدور دم از به قتل برسونیم. حالا ناقض میگه که چطور اگر کسی محدور و دم بود مثل زنا و مثل لواط، اگر کسی او را به قتل رسوند غیر ولی دم یوغاد، اینجا هم که شخص مرتد محدور و دمه و یک یهودی رو به قتل رسونده است، شما میگید که اینجا لا یوغاد. میگن به خاطر این که در زمان وقوع جریمه شخص مرتد قتل یک کافری را. شما مثلا این بود دیگه که قتل عرض کنم که ذمی یون مرتدن، ذمی حق کشتن نداشته و درسته که این شخص مرتد محدور الدمه، ولی برای ذمی نه، برای هر کس محدور الدمه. درست مثل اون مسئله اولیاء دم هست و غریبه. اولیاء دم و غریبه وضعیت چجوره؟ اولیاء دم حق قتل این قاتل رو دارن ولی غریبه حق قتل نداره. اینجا هم مرتد محدور الدمه، حاکم حق قتلش رو داره اما ذمی حق قتلش رو نداره. ذمی یهودی و مسیحی که در کشور اسلام زندگی میکنه که نمیتونه یه محدور الدمی که در حکومت اسلامی محدور الدمه بگه که چون محدور الدمه من میتونم بکنم. برای شما محدور الدمه، برای یهودی و مسیحی محدور الدمه. بنابراین پس لو قتل ذمیون مرتدن قتل به. چرا؟ به خاطر اینکه همین مرتد محدور الدم محقون الدم است نسبت به یهودی. درست مثل محقون الدم بودن قاتل برای غیر ولی دم. چطور من قاتل به اصطلاح قاتل یک مسلم که اولیاء دم میتونن او رو قصاص بکنن، غیر اولیاء دم حق قتلش ندارن؟ اینجا هم یک مرتد به اصطلاح محدور الدم میشه به قتلش رسون، اما هر کسی نمیتونه به قتلش برسونه. فلو قتل ذمیون مرتدن قتل به. بنابراین این مسئله هم از نظر مبنا خیلی روشن هست که قصاص هست، که اگر یک ذمی در یک مثلا کشور اسلامی، یک یهودی، یک مسیحی، یک مجوسی، ذمی که میگن مطلق دیگه، اقسام ذمی رو همشون رو میگیره، یهودی و مسیحی و اینا میگیره، نمیشه گفت که کافری کافری رو کشته است. علت این که این مطلب رو مطرح میکنن همین بحثه که خب در موقع وقوع جرم که کافری کافر رو کشته است، ذمی کافر قتل مرتد رو، مرتد هم که مقتوله اونم فرض اینه که کافر و محکوم به کفر. خب چرا باید بگیم قصاص میشه؟ میگن به خاطر این که این آقای مرتد درست محدور الدمه، ولی محدور الدمه برای هر کس نیست، محدور الدمه برای حکومت. بنابراین درست مثل مسئله اولیاء دمه به اصطلاح مقتول نسبت به غیر اولیای در میمونه، که قاتل برای اولیای در محضور و دمه ولی برای غیر اونا محضور و دم نیست. مسئله هر دوش هم خیلی، این دوتا مسئله هم هر دوش خیلی روشنه. بنابراین این سه چهار تا فروعه که در حقیقت بحثی نداره و مبنا وقتی در دست باشه، این فروعات هم احکامش خیلی روشنه. این دو سه تاست که عرض کردیم. این تقریبا تمام فروعاتی که در مسئله اشتراط تساوی در دین قابل طرحه و قابل بحثه مفهوم محقق مطرح کردن. از شرط و سالس اینه که ان لا یکونه ابن للمقتول. شرط اول تساوی در حریت بود، شرط دوم تساوی در مذهب بود، شرط سوم ان لا یکونه ابن للمقتول، یعنی پدری اگر فرزندی را به قتل رساند، اولیاء مقتول چون فرزند باشه، سایر فرزندان، مثلا سایر فرزندان میخوان پدرشون رو قصاص بکنن به خاطر قتل فرزند. اینجا شارع گفته است که چون مقتول فرزنده و قاتل پدره، پدر رو نمیشه قصاص کرد به خاطر پسر، ولی عکسش چرا میشه؟ حالا در این صورت که پدر فرزند را، حالا هر کی میخواد باشه، دختر باشه، پسر باشه، هر کی میخواد باشه، فرزند رو به قتل رسوند، نمیشه پدر رو قصاص کرد به جرم قتل اولادش، به جرم قتل فرزندش. متاسفانه در تاریخ کشور ما که هنوزم هست، ظاهرا من پرسیدم حتی الانم هست در مناطق اشاعر و در مناطق شیعه، در مناطق اشاعر در مثلا خوزستان غرب مسلم و پوش و کنار خوزستان، من میدونم که این مسئله الان هست. اصلا یکی از آداب و رسوم متاسفانه شرم‌آور معروف بین اونها هست که دخترشون رو حتی با یک اتهام بلا فاصله پدر به قتل میرسونه، بعدم میگه که من پدرش هستم و پدرش بودم و حق قتلش داشتم و نمیشه پدر رو قصاص کرد. و به خاطر همین که در شرع پدر رو به خاطر اولاد نمیشه قصاص کرد، قتل دختر خیلی زیاده در نواحی خوزستان و اونجاها، خیلی زیاد بوده، در زمان طاغوت که مثلا خیلی زیاد بوده. و لذا یکی از چیزهای خیلی عرض کنم که حالا در زمان طاغوت میگفتن قاتله و حتی اکثر زندان میدادن، کسی حکم به قتل نمیکرد، ولی بعد از پیروزی اسلام، زمان شورای عالی قضایی من درست دقیق نمیدونم، اما زمان اون به اصطلاح مسئولیت ما، من یادمه که وقتی من این گزارش رو خوندم بالاخره گفتیم این فکری باید کرد. من یادمه در سفری که رفتیم استان، سفر رسمی، همه مسئولان رو جمع کردیم و در یه جلسه ای گفتیم که خب این رسم رو چجوری باید باش مبارزه کرد، که هر پدری دخترش رو، و گاهی هم با یک اتهام حتی، یعنی قبل از اینکه ثابت بشود حتی جرمی مرتکب شده، دختر رو، مثلا دختر رو با یه پسری دیدن داره قدر میکنه، به قول خودشون با غیرت پدر دختر رو به قتل میرسونده و میگفتن هیچ اشکالی هم نداره، اصلا برای خودشون افتخار میدونستن، نعوذ بالله، درست مثل عرض کنم که بعدی جرمین قتلت در موعوده که دختر رو به زیر خاک میکردن، در برخی از اشاعر این حالت وجود داره که با یک اتهام دختر رو به راحتی به قتل میرسوندن. ما اونجا همه رو جمع کردیم، بحث کردیم، بالاخره گفتیم حالا حکومت که حق داره، اگر شرعاً نمیشه پدر رو به قتل رسوند، ولی حکومت حق تعزیر داره و حق با از حق تعزیر استفاده کنیم. خوشبختانه اینجا الان بله، حالا اجازه بدید من مسئله رو تمام بکنم بعد صحبتون بفرمایید. حق تعزیر داره حکومت، حق تعزیر داره حکومت میتونه، بله کفاره هم داره، حق تعزیر هم داره. یعنی اگر پدری فرزندش را به قتل رسوند، حالا فرزند میخواد پسر باشه میخواد دختر باشه، درسته نمیشه قصاصش کرد، ولی هم باید کفاره بده به احد از کفارات ثلاث که در باب کفارات دیده میشه، هم باید دیه بده و عرض کنم که هم تعذیر داره، حاکم شهر میتونه تعذیرش کنه. من یادم اونجا عرض کنم که تصمیم گرفته شد بر تعذیر و جدیت تعذیری، این که بلا فاصله هم دستگاه قضایی بتونه اون پدر رو وقتی گزارش بهش داده شد بازداشت بکنه و زندان بکنه و به اصطلاح این مقدارم تشدید بکنم که آهسته آهسته رفت کم بشه. وعده‌ها هم حالا تو ما بودیم که اون گزارش های اخیر میگفت که خیلی کم شده و خیلی مخفیانه، اگر این کارو بکنن خیلی مخفیانه گوش و کنار هنوزم این کارو میکنن، اما خیلی رقمش کم شده. چندی پیش من از یکی از مسئولان روحانی اونجا پرسیدم، گفت متاسفانه ور نیفتاده این رسم، هنوز این غیرت جاهلیت در اینها هست که مخصوصا رو دخترها، حالا پسر رو خیلی کارش نداشتن، حالا برای برای انحرافی هم داشته پیدا بکنه، اما رو دخترها خیلی حساسن و پدر راحت دختر رو به اصطلاح یا میانداختش توی سفید رود، دارم تو سفید رود بود دیگه،
کارون
نه در سفید رود، در سفید رود، حالا که من میگم سفید رود تو ذهنم خود دخترها خودکشی میکردن، خود دخترها میگفتم یعنی چه، میگفتن به خاطر اینکه گیر پدرش نگفته میرفت خودکشی میکرد و خودشون میرفتن خودشون، میگفتن خود دلیل این که این خودکشی آمارش بالاست چیه، میگفتن دلیلش اینه که اگر پدر متوجه میشد فورا طرف رو به قتل میرسوند که کسی هم نمیتونست کاریش بکنه. حالا به هر حال اینم یک مسئله که شرط سوم جواز قصاص ان لا یکون القاتل ابا للمقتول ولا اکثر، اما اگر که قاتل فرزند بود و اگر قاتل فرزند بود و پدر را کشت، حالا میخوایم قصاص بکنیم فرزند را، یقتل مانعی نداره و فرزند رو میشه به خاطر پدر قصاص کرد، این حکم به پدر پدر هم سرایت داره، یعنی اگر پدر بزرگ به اصطلاح این دختری حالا یا این پسر رو دختر ها عملا بیشتر عمل میشه، اگر پدر بزرگش یعنی پدر پدر به قتل رسند باز لا یختل، پدر به اصطلاح جده علاش هم باشه میگن کیفه یه به هر مقداری که و این علا پدر و پدر پدر و این علا، این حکم هست که پدر را نمیشود قصاص کرد به خاطر اولادش، اما عکسش پسر را یا دختر را یا مادر را حتی میشه به اصطلاح در مادر تصریح شده. تصور نشود که این حکمی که درباره پدر هست مادرم بتونه این کارو بکنه، یعنی مادرم مثلا بگه حتی دخترش زنا کرده، خب زنا کرده تو محکمه باید اولا اتهام غالبا موارد اتهامی بود، اما فرض کنید حالا زنا کرده خب کشور حساب کتاب داره، باید ثابت بشه زناش، اگر ثابت شد محسن است غیر محسن است و اگر غیر محسن است به اصطلاح جلد محسن است رجمه و حساب کتاب خودش را حق قتل نداره. مادر اگر به قتل رسوند اولاد خودش را یقاس، ولی پدر اگر به قتلشون لا یقاس، پس حکم مادر به اصطلاح با پدر تفاوت میکنه. یه نکته اینجا هست، خود به قتل فرمادین مسئله که دیگه بحث دیگر نداره و اون اینه که اگر پدر مادر این کار رو کرد، پدر پدر را گفتیم که پدر رو داره و مادر این حکم نداره، اما اگر مادر پدر رو اولاد رو به قتل نرسونده است ولی پدر مادر و یا پدر پدر مادر که جد به اصطلاح مادری مقتول باشه مگر این کار رو کرد یقاس، اونجا گفتن نه یقاد و قصاص هست، چون از ناحیه مادر بوده، وقتی از ناحیه مادر قصاص جریان داره برای پدر این مادر هم جریان داره، برای پدر پدرش هم جریان داره. اون چی که هست و مسلمه در شرع اینه که پدر و پدر پدر از ناحیه پدر نمیشد به اصطلاح اگر اولاد مقتول بود، والد رو به خاطر مولود و له نمیشود قصاص کرد. این هم شرط آخره که بحث زیادی هم دیگه نداره، تقریبا مورد اتفاق فقها هم هست. فی شرط سوم ان لا یکون القاتل ابن المقتول. صلی الله علیه و آله.